بسم الله الرحمن الرحیم. ما خلاصه عرض کردیم که ملک آن ما یکی از مفاهیم عرفیه متعارف نیست. مواردی هم ذکر کردن، اینا ما ثابت نشد اینا از بابت ملک آن ما باشه. یه مورد البته هست که این ممکنه کسی اونو از باب ملک آن ما بدانه، که او هم ما تأمل داریم. در باب دیه روایاتی وارد شده که اگر کسی کشته شد و صلح شد، قصاص تبدیل شد به دیه، گفتن اون مال است و ارث برده میشه. به این خب همینجوری به نظر مثلا ممکنه برسی که مل آن ما ملک میت میشه و بعد منتقل میشه به ورثش. ولی اونم ما تأمل داریم که مراد این باشه، چون کلمه ارث اونی که معنای متعارف و معمول معنای ارث اینی که ما میفهمیم این است که کسی ترکهی داشته باشه و ما ترکته اموالی داشته باشه، بمیره این اموال به وراثش منتقل بشه. اینو تعبیر متعارف معنای ارثی اینجوریه. ما احتمال میدیم در این مورد که به این معنای متعارف ارث نیست، برای اینکه قبل از مرگ که مالک مالی نبوده، بعد از مرگ و صلح کردن قصاص به چیز دادیه، اون وقت و راست ارث میبرن. این تشبیه باشه، این که میگه مال میشه و راست ارث میبرن و مثل سایر اموال، تشبیه تمثیله. یعنی همینجوری که اگر کسی قبلا اموالی داشت و مات از این مال منتقل ورثه ارث میبرن، این هم همونجوره، تمثیله. مثلا در قرقا و مهدوم علیهن که نمیدونیم کدوم جلوتر مردن کدوم بعد، اونجا میگن فرض میکنیم که مثلا زید جلوتر مرده و عمر زنده است، عمر وارث زید قرار میدیم و از اون میگیم منتقل شد به وراث عمر. بعدم عمر زید را متوفا فرض میکنیم، میگیم یا عمرو متوفا فرض میکنیم، میگیم زید وارث عمره و بعد منتقل میکنیم به وراثه این شخص زنده فرضی. اینا تنزیلیه. مثل این که شما میگید که فلان کس مثلا حالا یک کسی شهید شده در اثر شهادتی، وضع خانوادگی و نمیتونم تمام اینا یه وضع آبروی پیدا کردن ورثه شهید و کسان شهید امثال اینا، میشه مثلا بگن آقا به شما چند میلیارد مثلا بر شما ارث گذاشته این پدر شما با این شهادت. اینا تنزیل و تشبیهه، یعنی به منزله این که اگر یک میلیارد مال داشت و بعد فوت میکرد به شما هم منتقل میشد، الان هم شهادت همین اثر برای او باره، چون ظاهر کلام ارث به اینجا منطبق نیست. این به نظر جنبه تنزیل و تشبیهه، یعنی که انه مالی داشته و الان همین یه میلیون مثلا مصالحه شده با یه میلیون، که انه یه میلیون داشته است مورده که به شما به وراثش منتقل میشه. اینا هم بعید نیست که مراد این باشه. حالا علاوه تقدیر، بحث ما متوقف به این مطلب هم نیست که ما ملک آن ما رو اصلا منکر بشیم. نه، ملک آن ما رو هم اگر قائل هم بشیم فی الجمله در بعضی از موارد، این عرضی که میخوایم امروز بکنیم ممکنه مناقشه در بیان قبلی ما مناقشه داشته باشیم و بگیم که ملک آنما درسته در جاهای دیگه هست، ولی در اینجا ملک آنما صحیح نیست. عمده این است که بحث مورد بحث ما ببینیم این مطلب درسته، بگیم بر این که ارباب خمس به نحو آنم اونایی که مالکین اولی، مالکین غانمین، تمام پنج خمس را مالک میشن به نحو ملک آنم ما نسبت به یک خمسش، و بعد این یک خمس منتقل میشه به ارباب خمس. این آیا صحیح یا صحیح نیست؟ حالا اگه در جاهای دیگه فرضاً تصور کردیم صحیح هم دونستیم، این مورد بینیم صحیح یا صحیح. ذاتاً ما و حرف اول به تقریب بود بگیم عرف اصلاً مساعد نیست، اون هیچ، حالا قبول نکردیم، گفتیم نخیر عرف هم مساعد، شرعن هم مستاق داره. ما اینجا ممکنه بحث بکنیم بگیم اگه مستاق هم داشته باشه، عرف هم مساعد باشه، اشکال هم نداشته باشه، اینجا حساب جداست با جاهای دیگه. خب این را میخواستیم عمده بحث کنیم. ما عرضی که دیروز داشتیم برای تقریب این که مال منتقل میشه از مالکین به ارباب خمس، حتی خمسش، این بود مفهوم غنیمت اقتضا میکنه ثبوت ملکیت فل جمله تا مفهوم غنیمت سر بکنه، غنیمتون بگرد، چون این میگه وعدمو انما غنیمتون فان لله خمسه، اونی که شما مغنم شماست، خمس همون مغنم مال ارباب خمسه، پس همون خمسی هم که مال ارباب خمسه باید جزء مغنم باشه و بعد مال ارباب خمس شده باشه، نه تنها چهار خمسه جزء مغنم، اون خمسه خمسه خمس همون مغنم، پس خود خمس هم جزء مغنمه، منتها بعد ما میشه مال ارباب خمس. نتیجه انتقال خمس از مالک اصلی به ارباب خمس و بل نتیجه بگیم که تنافی پیدا نمیکنه با ادله مثبته ملکیت برای تمام مال برای اشخاص. ولی این مطلب دو تا مناقشه داره، هم این مطلب که بگیم که در مفهوم غنیمت اقتضا میکنه یه ملکیتی برای غانم باشه تا غنیمت سد بکنه، هم این درست نیست، و همین که اگرم اقتضای ملکیت کرد بگیم دیگه رفع تنافی میشه ما بین اون ادله مثبته ملکیت برای باطل که برای صادقه و قاتل ملکیت اثبات کرده که ظاهرش ملکیت مجموعه، بگیم رفع تنافی میشه، هم اونم اشکال داره. نه، اثبات ملکیت آنمام برای خود شخصم بشه رفع تنافی نمیشه بین اون روایت و روایاتی که مثبت ادله ای که مثبت ملکیت آنماست، هر دو جهتش اشکال داره. اما اون مطلب که چرا غنیمت از توش ملکیت لازمه غنیمتی نیست که مالک باشه، او این از خود روایات که روایت هم صحیح السند و هم اونی که از نظر سند محل انقلته استفاده میشه که غنیمت مفهومش توش ملکیت نخوابیده. الان ببینیم صحیحه معاویه بن وهب اواخر این جامع الاحادیثه، اونجا داره که سابقا خوندیم، میگه اگر این سریه که میره با قتال چیزی دستش بیاد خب اون خمسشو باید بدن، و الم نکونو قاتلو علیه المشرکین کان کل ما غنمو للامام یجعلها حیث و احد. این آیا چی از این متفاهم عرفی از این جمله چیه؟ یعنی این فرض کرده عرف متعارف هم فهمیدن که مالک شدن اینا همش را، بعد میخواد بگه منتقل میشه ما غنمو تمامش منتقل میشه به امام، یا از اول میخواد بگه که نه اینا هیچی مالک نیستن، اگر بدون قتال شد همش مال امامه، نه اینکه مال اینا بود و بعدم از ملک اینا منتقل شد به امام، چه خاصیتی برای ثبوت ملکیت برای ایناست که هیچ کاری باشن درش همش هم منتقل بشه به امام. این به عرف متعارف هر چی عرضه بداره میفهمه کل ما و نمیل الامام، معناش این است که این که تحت استیلا این آمده، به چنگ این آمده، اینا مالک نیستن، مال امامه. مثل اولی نیست که قتال کرده باشن، قتال کرده باشن چهار خمسش مال ایناست، ولی قتال نکرده باشن همش مال امامه. که این صحیح سند در مرسله وراغ هم همین مضمونش هست، اذا غزو به امر الامام فغنمون کانم خمس الامام، اذا غزا قومون به غیر اذن الامام فغنمون کانت به غنیمت و کلها للامام. اونا مسئله غنیمت، اونی که ما سابقا عرض کردیم، اونی که معتبر در غنیمت، یکی استیلاء معتبره، غنیمت بالمعنی لخص استیلاء حربی بالحرب، و دیگه این که ملکیت اقتضایی داشته، نه ملکیت فعلی، مالکیت اقتضایی داشته باشن. اگر غنیمت بالمعنی لخص باشه حرب هم درش هست، غنیمت بالمعنی الاعم اگر باشه که آیم به حسب روایت اونجوریه، ملکیت اقتضایی درش معتبره، ولی دیگه هر بینا نیست. هم یه مرتبه این است که چیزی رو انسان استیلا پیدا میکنه به عنوان امانت نگهداری میکنه، اینا ما غنیمون صرف نمیکنه، غنیمتش گفته نمیشه، چون این ملکیت اقتضایی هم نداره. نه اینکه شارب طبعا این میشه ملک شخص، یه جوری نیست، اقتضا ملکیت هم نداره. اما یه چیزی که اگر شارع نفرماید که این مال زیده یا چقدرش مال زیده، اگر نفرماید مال خود شخص خواهد شد، این غنیمت بهش گفته میشه، استیلایی پیدا بکنه و اقتضاء ملکیت هم درش باشه، اما فعلیت الملکیت درش نخواهید. من میگم استفاده نمیشه، نه چیزی که اقتضاش، من فعلیت نمیگم، من میگم اقتضاست، این میخواد بگه یعنی فعلیت داره، یعنی مانعی نیست درش، من این نیست، جعل خلافی نشده، خمسی برش جعل نشده، از قبیل انفال نیست بگم مال امام شد، از اینا نمیدونم. نه غنیمت، نه میگم در مواردی چیزم غنیمت هست، در مواردی که انسان به عنوان امانی نگهداری میکنه استیلاس برای شیء، قاعده ید و امثالی رو تحت ید آمده، ولی این تحت یدها رو بهش غنیمت گفته نمیشه که جنبه مالکیه، هیچ اقتضاء مالکیت هم درش نیست، اقتضاء مالکیت درش معتبره، بحث اینه که آیا فعلیت المالکیه هم معتبره یا نه. اون تقریبی که ما میکردیم این بود که نه، از غنیمت فعلیت المالکیه معتبره، پس بنابراین اون دلیلی رو که میخواد بگه مثلا من قتل قتیلا فله سلبه، میگیم هیچ منافات نداره با ادله خمس، بلکه معید روست، ادله خمس اثبات، اونم اثبات ملکیت برای مجموع میکنه، خود همون ادله جعل خمس هم میگه شما چون موضوعش عبارت از غنیمت، پس اثبات میکنه ملکیت مجموع رو، اینم اثبات ملکیت مجموع میکنه، هیچ نه تنافی نداره. از این عرض اخیر ما این بود که نه، ادله خمس اثبات ملکیت اقتضایی مجموع رو میکنه، نه ملکیت بالفعل مجموع، تا بگید مفاد و عبارت از این است که پس بنابراین خمس اونم شما مالک هستید، اون شخص مالکه. ظواهر ادله اگر بگن که چیزی رو که استیلا پیدا کردن همش مال امامه، معناش عبارت از این است که به حسب فعلیت هیچیش مال اشخاص نیست، نه اینکه مال اشخاص شده بعد از ملکشون خارج شده. و اگر بگن خمسش مال امامه، معناش عبارت از این است که نه، به حسب فعلیت چهار خمسش اینا مالک شده و خمس مالک نشده. پس این مطلب که بگیم مفاد این خود ادله خمس ثبوت ملکیت حتی نسبت به خمس، و قهرن بگیم منافاتی نداره با روایت من قتل قتیلا فله سلبه، نه اینجوری نیست. مفاد اون عبارت از این است که نخیر خمسش رو مالک نیستن اشخاص، و چهار خمسش مال غزاته، و نه منافاتی پیدا می‌کنه، یا غزات یا غیر غزات، حالا هر چی هست. این یک. حالا و این یک جهت. عرض دیگه ما که اینم ما عرض می کردیم، فرض کنید ادله خمس موضوعش عبارت از ملکیت تمام روایت مالک باشه تا خمس تعلق بگیره، بگیم خمس انتقال از اشخاص به ارباب خمس، مقدار خمسش منتقل میشه، کما اینکه آقای خویی این رو داشتن سابقا که ما قبول نداریم. قبول بکنیم که یه ملک آنمایی مفاد ادله خمس این است که ملک آنما برای شما هست، منتها بعدا منتقل میشه به ارباب خمس خمسش. ولی بحث این است که آیا این روایتی که میگه من قتل قتیلن فله سلبو، ما قبول کردیم که اینها ملکیت دلالت بر بقاء ملکیت الالعبد نمی کنه، ولی آیا صرف ملکیت آنمام کفایت می کنه برای مفاد اینا؟ اگه بگن آقا این خونه مال شما، اگر گفتم هر کسی چیز کرد این خانه مالو باشه، زمین مالو باشه، چی باشه، معناش اینه یه آن عقلی که دیگه بعد از کیسش درد بیرون، یا معناش اینه یه مقداری اقلا یه مقداری از زمان بتوان از این منتفع بشه استفاده بکنه. یه چیزی که اصلا فقط یه آن عقلیست، یه چه چیزیست که بگن که من قتل قتیلم فلهو سلبو، یعنی یه ملک آن ماست بعد خارج میشه ازش، هیچی هم خاصیتی نداره، فقط یه آن عقلیه که هیچ قابل تجزیه نیست. این باشه، این پیداست که فلهو سلبو یعنی همه جور استفاده میتونه بکنه. حالا ما نمیخوایم بگیم الالعبد تا ظهور حضرت ولی عصر ملکیت باقی است، به اینا ناظر نیست، ولی ملکیت آنما که هیچ قابل استفاده برای طرف نباشه این مفاد اینا نیست. این معناش این است که مال اوست رو میتوان استفاداتی بکنه، بپوشه به دیگری، جنگ کنه باشه، یه مقداری از زمان و مسلم داخله، نه که دیگه زمانی که قابل تجزیه نیست فقط او باشه و بعد بگیم این منافات پیدا نمیکنه با ادله خمس، چون ادله خمس ملکیت آنما رو اثبات میکنه و این هم بیشتر از ملکیت آنما دلالت نمیکنه برای ساده، نه این بیشتر از ملکیت آنما، ملکیتی که بشه ازش منتفع بشه این از استفاده میشه، منتها استمرار درش نیست. پس خلاصه به نظر میرسه که این وجهی که مرحوم حاجی آرزا و آقای خویی دارن که بین این دوتا، بین روایتی که اثبات کرده خمس را برای سالب، یا ولی امر اگر گفت آقا نه خمس را کلش را سلب را برای سالب اختصاص داده، یا اگر ولی امر گفت آقا این سلب مال تو، با اون ادله که میخواد بگه که نخیر چهار خمس سلب مال او باشه، که ادله تخمیس را با عموماتش بگیم اینجا میگیره، بگیم چهار خمس سلب مال اوست، یک خمس سلب مال ارباب خمسه، منافات به ظهور داره و ظهور این روایت که میگه فلهو سلبو، این اقواس از ظهور اون عمومات، خانه رو بگیم خان ملک زیده، ششتانگش ملک زیده، ظهورش خیلی قویه، ششتانگش، نه اینکه مثلا پنجدانگش مالو باشه، اما اون روایات ادله عامه‌ای که خمس اثبات میکنه اون رو، حالا آقای خویی که میفرمایند اصلا موضوعش راجع به اونای تقسیمی بین الغزاته و این خارجه، حالا اون رو ما نگفتیم، ولی یه همچین ظهور تنابه قویه نداره، ولی این یکی ظهورش قویست، این اقواس رو اثبات خمس میشه در باشه. نمیدونیم ناظره، نه نمیدونیم، نمیدونیم اینجوری میخواد بگه. خب حالا تقسیم هم بکنه، ممکنه تقسیم هم بکنه بگه اینی که تقسیم شده خمس داره، نه تقسیم هم شده باشه، نه تقسیم هم شده باشه، این غنیمت اول غنیمت جمعی بوده، حالا غنیمت فردی شده، بعد که تقسیم کردن به هر کسی هر چقدر دادن خمس اونم باید بده، این چه اشکالی داره؟ نه ناظر به تقسیم باشه، میگم راجع به تقسیمم باشه، بعد از تقسیم کردن بگم باید خمس بده، مثل مالکیت های فردی که در جای دیگه هست، یه چیزی با اشتراک و امثال اینا و ارباح متاسب چیزی گیرش میاد، اینم به وسیله تقسیم گیرش آمده، بعد از تقسیم متعلق خمس میشه، این اشکالی نداره. خب حالا او رو بعدن باید اونو بحثشو برمی کنیم شما. خب حالا بحثی که اینجا هست یک چیز که راجع به معادن ببینم رد شدیم آقا، از اونجا دیگه رد شدیم از لابه لافی میلچین، اون دیگه با نمیخوایم دوباره تکرار کنیم. حالا ما فعلا بحث بیونیم که این استطراری بود، یه مقداری دیروز بحث کردیم، بحث ما متوقف نبود به این که ملکیت آنما رو تصور بکنیم یا نه، منطقه اگه تصور نمی کردیم خب روشنتر بود برای بحث ما. حالا فرقی در این جهتی نداره، عام مجموعی باشه این در این جهتش فرق نمی کنه. ما چه عام مجموعی باشه چه عام افرادی باشه، اگر عام مجموعی اقوا نباشه یعنی فرقی نمی کنه. حالا قابل تخصیص هست، عام چیزم قابل تخصیص، اشکالی نداره عام مجموعی، منتها ما میگیم خمس یک پند حالا یه مرتبه یک صدوم یه چیزی میخواد، یک هزارم یه چیزی میخواد اخراج بشه، اونو که کل مستهلکه اونا نه اخراجش به نحو عام مجموعی، ولی عام مجموعی اگر بنا شد مثلا بگن که این زمین مال زیده یک هزارمش مال غیر زیده، اینو ممکن مسامحه بکنن و دل مسامحه بگن مال زیده، ولی اما اگر یک خمسش مال زید نباشه این مسامحهش خیلی کمتر نادر میشه که مسامحه بکنن، اونم قابل مسامحه هست ولی نادره، این فرق نمی کنه به نحو عام مجموعی باشه چه عام افرادی باشه، حکم بکنن بگن که آقا این را این جماعت برداشتن، این ده نفر برداشتن این کار را، این عده که در اینجا هستن برداشتن، با اینکه از این عده یه نفرشون بر نداشته بود، از این عده که 100 نفر بودن 99 نفرش برداشتن، بگن این کار را این جمع انجام داد. خب این تسامح میشه نسبت بدن به مجموع این عده، ولی اینکه یکی از این عده دخالت در این نبوده، 99 نفر از اینا بوده، ولی اما 80 نفر از اینا بوده و به مجموع اینا یه اسم خاصی بذارن و بگن اینا این کار رو کردن یا مال ایناست، این یه خلاف ظاهر تریز تا او، ولی به حد نصوصیت نمیرسه. خب حالا میخوام همون عرض کنم، حالا بحث بعدی راجع به معدنه و مقدمتاً قبل از بحث معدن آقای خویی بحثی کردن و باید اون بحث بشه و بعد وارد مسئله معدن بشیم. او این است که در روایت وارد شده لا خمس الا فی الغنائم، این را با ثبوت خمس در مثل معدن و امثال اینا ما چطور جمع بکنیم؟ جمع های مختلفی راجع به این گفته شده، بهترین جمعی که گفته شده که شیخ هم داره این است که غنیمت دو مفهوم داره به حسب استعمالات هم عرفی و هم حدیثی و روایتی. یه معنای اخص داره که همون غنایم دار الحربه، یه معنای اهم داره عبارت از هر چیزی که انسان فایده که به دستش میاد، معنای اهم. اون وقت هر دو جورش شده در خود روایات و علمو انما غنیمتم من شیء فان لله خمسه آیه رو تفسیر کرده به معنای عام خودش، گفته هر کل فایده است. اون وقت لا خمسه الا فی الغنائم معناش این است که خمس منحصرا در چیزهایی است که جنبه فایده و غنیمت باشه. هر ملکی رو لازم نیست انسان خمس بده، انسان زحمت کشیده یه ملکی تهیه کرده، راهی انسان در راه تهیه او خرجهای کرده، دخل و خرج نمیتونه نکرده، یعنی زیادی نیامده نسبت به اون مخارجی که کرده، او هنوز عنوان غنیمت برای صد نمیتونه، خمس هم نداره. نباید بگیم که شما الان ما زحمت کشت الان یه چیزی گیر ما آمده یه میلیون ارزش داره، خب برای یه چیزی یه میلیون هم خرج کرده، این غنیمت نیست. خانهشو میفروشه در مقابلش خب پولی میگیره، خب این مالک این پول شده، ولی بگیم حالا خمسش بده، نه خمس نداره، چون غنیمتی نشده از این فروش، غنیمتی براش حاصل نشد. قرض میکنه از اشخاص دیگه مالک میشه، غنیمتی نیست. مثل باب زکات نیست، در باب زکات معیار ملکیت است و استیلاء بر ملک و اوناست، تمکن در تصرف. بین خمس و زکات میخواد فرق بذاره، بگه در این حالی که بین خمس و زکات از حقوق مالی هستن یه مشترکاتی دارن، یه ممیزات ما بین امتیازاتی هم دارن. یکی از ما بین امتیازاتش عبارت از این است که خمس به منات غنیمته ولی زکات به منات غنیمت نیست. ملکیت در باب زکات حق میاره، حق ارباب زکات، ولی در باب خمس نمیاد. این یه معنایی است که شیخ ذکر کرده، صاحب هدایای ذکر کرده، دیگران ذکر کردن و میگن جمع میشه ما بین ادله‌ای رو که چند چیز بر ذکر کردن متعلقات خمس را با این روایتی که میگه لا خمس الا فی الغنائم جمع میشه. این مراد غنیمت بالمعنی العام، اون وقت شامل تمام موارد هفتگانه خمس خواهد شد. این اقرب جمعهایی که هست. جمعهای دیگه هم شده. یکی از جمعها عبارت از این است که آقای خویی نسبت به شیخ طوسی میدن که میفرمان مراد لا خمس الغنائم، این اشاره باشه الف لام اهلش به تعبیر آقای خویی اینجوری نیست و من حالا تعبیر میکنم، مراد خمس الا فی الغنائم، درشی الف لام اهل هم نیست اینجا، مراد خمس در مقام تفسیر آیه بگیم هست، یعنی خمسی که آیه قرآن اثبات کرده فریضه الهی است، فریضه مجهول قرآنی است، راجع به غنائمه. البته پیغمبر حق تشریع داشته به حسب روایات، وقت غیر از غنائم رو هم پیغمبر ملحق کرده به غنائم دارالحرب، اثبات خمس کرده. و اینجا خمسی که میخواد منحصر کنه به غنیمت، خمس فرض اللهیه، نه خمس فرض النبی که نبی جعل کرده. و این تیکر من میخوام عرض کنم و این خیال نشه که این چه فایده داره، انسان چه ثمره عملی داره که ما بحث بکنیم و بگیم خمس مفروض الهی در ایناست. ثمره عملی این است که ببینیم مردم بالاخره خمس بدن یا ندن، چه جوره، این چه ثمره برای این مطلب هست که ما فرض الله را متعرض بشه، روایات خصوص فرض الله را متعرض بشه، باید بگیم اون تکلیف مردم رو به طور کلی، حالا فرض الله یا فرض النبی، بالاخره خمس باید بدن، این خصوص فرض الله را متعرض بدن چه ثمره عملی داره تا ذکر بشه. این اشکال البته ممکنه توهم بشه ولی وارد نیست. البته ندیدم کسی توهم کنه، من دخل میکنم. خوب این است که چون خود فرض الله یه خاصیتی درش هست، در از روایات هم استفاده میشه که اگر تزاهم بین فرض الله و فرض النبی شد، فرض الله مقدمه در موارد تزاهم. و این که گاهی بعضی از موارد تحلیل خمس و امثال اینا آمده، اینا همه در ممکنه کسی بگه تحلیل ها هم در فرض النبی ها قابله، نه در فرض الله. فرض الله باید ثابت باشه. در روایات هم گاهی خیلی چیزا رو همین مطلب رو تمسط کردن که مثلا چه چیزایی جز ارکان نمازه، چه چیزایی جز ارکان نماز نیست، که در سهو و بعضی جهات دیگه بعضش ارکان نیست و مختفره. فرض الله رو میگن نه دیگه، اون سهو و غیر سهو نداره، اگر خلالی بهش وارد شد به درد نماز نمیخوره، شکم اگه کس به درد نمیخوره، شک در رکعتین اولیین مثلا، یا اون چیزایی که جز ارکان نمازه مثل رکوع و مثل نمیدونم چند چیزایی که هست، فرض الله اونا میگن اگه سهون هم شد نماز باطله. اما بعض چیزا فرض النبی نه، اونا قابله. خود فرض الله فرض النبی بودن خودش یه موضوع اثریست در فقه و ایناست که این درمی بیدید سنت منه فرض النبی، که این که ناظر باشه برای این که خمسی که فرض اللهی که هیچ نمیشه بهش کاری کرد، دستی بهش زد، این راجب غنائمه. این یک جور که آقای خویی را نسبت میدن به شیخ. بعد البته این مطلب خودشون هم فرمودین مبنای درستی نیست، در اینجا قبولم نکرده و نادرستیش هم از روایات معلوم میشه، چون از روایات استفاده میشه که این آیه و علمو انما غنیمتون من شیء اختصاص به غنایم دارالحرب نداره، ارباب مکاسب امثالی دارن به همین آیه تمسک کردن در روایات. معلوم شد تمام این اقسام مختلف خمس، حتی ارباب مکاسب، جزء فرض الله نه جزء فرض النبیه، جزء فرایض قرآنی. و رو این جهت ایشون می‌فرمایند این مبنا ولو ناتمامه، ولی یکی از وجوه گفته شده در مسئله است. شیخ فرموده. ما مراجعه کردیم به استفسار تهذیب، می‌خواستم مراجعه کنم دم دستم نبود، ولی در استفسار مراجعه کردم. اون مطلبی شیخ داره که این اشکال آقای خویی وارد نیست به ایشون. بله شیخ به عنوان فرض الله و فرض النبی و نمیدونم اینا تعبیر نمی کنه. ایشون می فرماید اونی که ظاهر قرآن اقتضا می کنه او را همین غنایم دارالحربه. و این لا خمس الا چیز، میگه خمسی که ظواهر قرآن به او داله اون مخصوص غنایمه. ممکنه مجهول الهی به حسب واقع، همون که ائمه طاهرین هم میدونن، اختصاص به غنایم دارالحرب نداشته باشه، اون اعم باشه، همینجور که در روایت های دیگه هست. ولی ظاهر آیه که صدر قبل و بعد و امثال اینا هست که راجع به غنایم دارالحربه، ایشون میخواد بفرمایند خمسی که ظواهر آیات او رو اثبات میکنه اون مخصوص به غنایم دارالحربه، که منافات نداره به وسیله روایات دیگه اثبات بشه در این که نه، مراد واقعی خداوند از اینجا یه معنای وسیعی است اراده شده. این شیخ این رو میخواد بفرماید، یعنی به فرمایش شیخ این اشکال نمیاد. منتها خیلی اصل خود این حرف خیلی خلاف ظاهره. لا خمسه ما بگیم مراد میخواد بگه ظاهر آیه به چی دلالت میکنه، نه قیدی در خود کلام هست و نه چه ثمره‌ای داره انسان بگی که ظواهر آیات در اینجا چی اقتضا میکنه. یه بحثای ظاهر را چیز کردن، یه بحث علمی محض که فقط این است که این ظهورش اینه، منتها این ظهور مراد نیست، یه بحث علمی محضه. این نه در روایت قیدی هست که ما این را اینجوری چیز بکنیم، و خودش هم خیلی بعیده که بحث علمی محض بودن باشه. اینم خلاصه شیخ این یه توجیه اینجوری کرده که این توجیه سوم میشه. نه مراد فرض الله که آقای خویی تعبیر میکنن، ما یدل علیه ظاهر القرآن، این مراد باشه. اینم یه معنایی دیگه میشه کرد و نگفتن، ما بگیم اون خمسی که به مجرد انسان ملکیت استقرار پیدا میکنه و هست، این مال غنایمه. این ارباح مکاسب و امثال اینا، اینا معونی سنه درش هست و این غنایم دیگه معونی سنه نیست، به نفس ملکیت باید خمسشو بدن دیگه، حالت منتظره. ببینیم فاضل معونه در میاد یا نمیاد، اینا در کار نیست. اون وقت اون اینجور مثلا معنا کنیم. البته اینجور معنا بخواییم بکنیم، این اشکال بالاخره پیش میاد که چیزهای دیگه هم هست که معونه سنه درش معتبر نیست، از قبیل معدن و غوث و نمیدونم چیا و از این چیزهای دیگه هم هست که این چند چیزهای دیگه که از هست خیر از ارباع مکاسب، اونا معونه سنه و فاضل معونه در اونا معتبر نیست. این چرا از اینها آمدن اختصاص دادن به خصوص غنیمت؟ فرض اینم این است که غنیمت رو به معنای خاص میخوایم بگیریم، ولی به معنای عام هم جواب اولی بود که جواب صحیحش همون بود. این جور اختصاص دادن غنیمت را به معنای غنیمت به معنای خاص، این و بعدم اینجوری بخوایم تفسیر بکنیم، این اشکال لازم میاد حصرش حصر متناقض نیست. چیز دیگه ای خوب باشه،
یه مدتی
مالی که
یکون
میشه که محض ملکیت و غلط ملکیت نه میدونم اون میدونم. آخه شما این میخواید شما تعبیر بکنید برای اینکه بعد از استخراج میشه مالک حیازت، یعنی متعلق خمس، اصلا حیازتی نیست، استخراج نکرده حیازتی نشده توی این معدن که خودش مالک نیست. اونی که اگر استخراج کرده ازش اون میشه گیازه، اصلا ملکیت هم همون وقت میاد، غبص هم همیاد، چیزی که توی دریا افتاده ریاضتی نیست در کار، باید خب به دست بیاد. نه او رو همون که الان که اگر سنگ معدن رو آورد بیرون از خودش اون متعلق غبص میشه همون، یا غبص فرض کنی، یا مثلا مال مختلط به حرام که غبص هست، حالا اون شکلش یه جوی دیگه باشه، اونا بالاخره باید حیازت بکنه تا بشه غواصی به دست، باید بیاره تا بشه ملکش اونا. یکی دو بچه دیگه هم ذکر شده دیگه، حالا